من خواستم راجع به مسئله زن و مرد اینا عرض بکنم. اصل اول راجع به حقوق زن اینا اینا که میگم هر کدوم احتیاج داره به خیلی بحث، فکر، مطالعه. سوالات مهمی زیرش مطرح میشه. یک، جنسیت مقدم بر انسانیت نیست در فرهنگ اسلام. جنسیت مقدم بر انسانیت نیست. انسانها از لحاظ ارزشی تقسیم نمیشن به مرد و زن. بنابراین زن بودن یا مرد بودن نه ارزش نه ضد ارزش، نه باش میشه افتخار کرد آقا من افتخار مفتخرم که زنم مثلا، یا مفتخرم که مردم، یا شرمنده ام که من که مردم، یا مثلا شرمنده ام که زنم. ارزش انسان به جنسیتش نیست، به انسانیت. اتفاقا من اگه یه توضیح بدم که یکی از فلسفه های حجاب اصلا همین است که زن و مرد تو عرصه عمومی انسان هم، نه زن هم، نه مرد هم. حجاب برای همین است. اگه زن حجاب نداشته باشه، اول چیزی که به چشم مرد میاد در زن انسان بودنش نیست، زن بودنشه. یعنی وقتی زن برهنه تو عرصه عمومی میاد، مردا به زنا به چشم زن فقط میاد، فقط زن بودنشو میبینن. یعنی فقط جاذبه های جنسیشو میبینن. اینکه این انسانه مثل من اصلا تو زنشون نمیاد، تو چشمشون. مگه مردای اهل تقوا و مردان حکیم و اینا، حالا توده مردان چیزا نیست. زن که برهنه میاد توی عرصه عمومی، تو دانشگاه، تو خیابون، تو تاکسی، فوری توجهشون به ابعاد زنانه او جذب میشه، نه به ابعاد انسانیش. حجاب برای اینکه بگه که در عرصه عمومی ما نه زنیم نه مردیم، ما انسان. انسانیت ما مقدمه بر جنسیت. جنسیت ما تو خونه. هر کی زن یا مرده برای همسرش زن یا مرده. تو جامعه ما نه زنیم نه مردیم. خیلی مهمه. و اینم بدونید اغلب جایی که حالا یکی عرض میکنم تفاوت‌هایی در بسیل حقوق و وظائف بین زن و مرده مربوط به نهاد خانواده است. تو خانواده یه تقسیم کاری، یه تقسیم وظیفه، یه تقسیم اختیارات میشه. اصل دوم، زن بودن یا مرد بودن ما به انتخاب ما نیست، بنابراین هیچ ارزش انسانی بازم نداره. کی انتخاب کرده که زن باشه، زن به دنیا بیاد؟ کی انتخاب کرده که مرد به دنیا بیاد؟ چیزی که انتخابش با ما نیست برای ما نه ارزش نه ضد ارزش. ما اصلا هیچ نقصی نداریم تو این قضیه. و خداوند در قرآن صریح میگه که لقد کرمنا بنی آدم، ما به انسان، فرزندان انسان، زن و مرد، ما برای هر کس که انسان است ما بهش کرامت دادیم. و بعد میگه این کرامت عام مال همه افراد بشره، اما کرامت خاص یعنی یک کرامت ویژه هم هست که مال همه نیست. اون مال کیه؟ آیه که میگه ان اکرمکم عند الله اتقاکم، اون کرامت خاصن که مال همه آدمانی، ملاکش باز تقواست، جنسیت نیست، نه زن بودن نه مرد بودن. برابره اگه قرآن میخواییم فرهنگ اسلام، قرآن میگه صریحا میگه ارزش انسان ها، یه ارزش عام، کرامت عام مال همه انسان هاست، یه کرامت خاصه مال اهل تقواست، چه زن چه مرد. ارزش انسان به تقواست، به ایمانش ایناست، به عمل صالح، به زن و مرد زنش نیست. پس جنسیت معیار ارزش اخلاقی یا ارزش انسانی هم نیست. سه، زن و مرد بودن ما بر اساس حکمت الهی و خلقت الهی و حساب شده است. این صریحا آیه صریح قرآن که می‌فرماید که خداوند است که می‌داند که در ارحام، در رحم مادر، مذکر یا مؤنث کی باشه و کی چرا باید باشه و همه این چیزا محاسبه شده. یعنی خدایی که افتادن برگی رو از درخت محاسبه میکنه، اینا همه رو محاسبه میکنه. اصل بعدی، اصلا این مقایسه زن و مرد مقایسه غلط. اصلا این که آقا زن مثلا چی تره یا مرد بادر در فلان چیز زن قوی تره یا مرد بادر، این مقایسه برای چی صورت بگیره؟ یه بار ما میخواییم عبرسه زنشناسی و مردشناسی بکنیم، ابی نداره. یا ما میخواییم ارزش گذاری بکنیم. رقابت، ایجاد رقابت بین زن و مرد یک رقابت انسانی و اسلامی نیست. فرهنگ اسلام رقابت بین زن و مرد نیست، بلکه چیه؟ معاونت بین زن و مرد. قرآن صریحا میگه، اصلا یک آیه داریم تو قرآن میگه که زن و مردها، هیچ زنی به مرد آرزوی مرد بودن نکنه، هیچ مرد آرزوی زن بودن نکنه. یعنی حسادت اینه که من، البته ممکنه کسی بگه که آقا مثلا الان تو این شرایط مثلا شانس موفقیت زنا بیشتره، شانس موفقیت مردا بیشتره، با زنا خوب برخورد نمیشه یا فلان، از این جهت ممکنه کسی بگه که کاش که مثلا من مرد بودم که فلان، یا بعضی مردا مثلا فشار کار و چک و چکای برگشتی اینا زیاد دارن، یا کاش که زن بودم مجبور نبودم برم چک و سفته و اینا. اینا ممکنه کسی فشار روش بیاد بگه کاش که مرد بودم کاش که زن بودم. اما از حیث ارزش انسانی قرآن صریحا میگه هیچ کس فکر نکنه که مثلا کاش که من زن بودم و کاش که مرد بودم. یک موقعیت انسانیه، اونم یه موقعیت دیگر انسانی. ما دو تا موقعیت انسانی داریم، با تو دو تا موقعیت انسانی عمل کنیم. این که آقا مقایسه زن و مرد، رقابت زن و مرد، تضاد زن و مرد، آقا تو بیشتر داری من بیشتر دارم، ارث تو بیشتره نمیدونم مال تو کمتره، چیه اینا، بر اساس فردگرایی اندیویدوالیستی، بر اساس اصالت میل، اصالت لذت، اصالت نفس، خودخواهی، فردگرایی به وجود میاد. پس ما اصلا بنای اسلام ایجاد تضاد و رقابت و اینا بین زن و مرد نیست، ایجاد معاونت و مودت بینه. قرآن میگه بین زن و مرد باید مودت باشه، عشق باشه، دوستی باشه، و اصلا خداوند یک چیزایی در مرد کم گذاشته در زن گذاشته، یک چیزایی در زن کم گذاشته در مرد گذاشته، برای اینکه این دوتا به هم محتاج باشن، برای اینکه ضعف های همدیگر رو پوشش بدن، خلق همدیگر رو جبران بکنه. خداوند مرد رو محتاج زن و زن رو محتاج مرد آفرید. اون جاهایی که زن به مرد محتاجه، خب زن یه چیزایی کم داره مرد داره، یه استعدادی، توانی، یه قوایی، یه چیزی در مرد هست در زن نیست، یه چیزایی، یه امکانات و قوا و استعدادهایی خدا در زن گذاشته که در مرد نیست. یه جاهایی زن قوی تره، یه جاهایی مرد قوی تره، یه جاهایی مرد به زن محتاجه، یه جاهایی زن به مرد محتاجه، ولی اینا ملاک ارزش نیست. یه نیست که حالا در زن یه چیزی، در زن یه استعدادی، توانی در زن قوی تره، پس زن ارزشش بیشتره، یا در مرد قوی تره، مثلا زور بازوی مرد بیشتره ارزشش بیشتره، نه نه ارزش نیست. اینا تفاوته، تفاوته بر اساس حکمت الهی، برای که اینا نیازهای همدیگر رو برآورده کنن، با هم محتاجن، با هم بتونن خانواده تشکیل بدن همدیگر. اصلا اگه زن و مرد از همه جهت این هم بودن، یه ساعت نمیتونن همدیگر تحمل کنن، باید یه جایی تفاوت، حتی تضاد روحی باید باشه. از یه چیزای مرد خوشش میاد، از یه چیزای زن خوشش میاد، از یه رفتاری، یک پدیده‌هایی هر دو بدشون میاد، از یه چیزای، یه کارهایی هست که مرد اصلا نمیتونه اون کارو رو انجام بده. از نظر فیزیکی میتونه ها، از نظر روحی و ذهنی و استعدادی اینا اصلا نمیتونه بکنه. یه کارهایی هست که زن از نظر فیزیکی ممکنه بتونه بکنه، ولی اصلا زن برای او کار نیست، شکنجه دادن او، شکنجهش میدید. یک کارهاییست که مرد مناسب تره، کارهاییست که زن مناسب تره. اما اینا البته ایره که اصل بعدی که ما خواهم بگم اینه، اصل بعدی در اغلب یعنی من هم مثلا درصد نمیشه گفت، در بیش از 90% 95% استعدادها، قوا، تمایلات و نیازها زن و مرد 100% مثل هم، هیچ تفاوتی بنده. از جمله در مسئله اصل، ارزش اصلی که مسئله رشد و ارزش پیش خداوند تکامله، از جمله در اون چیزی تفاوت. اما حالا درصد چی میخواد بگید، 5%، 6%، 4.5%، 2%، هر چی میخواد بگید بگید دیگه، الان اختلاف هم هست. یه تفاوت‌های حقیقی وجود داره بین زن و مرد که هر کس بخواد این تفاوت‌ها رو نبینه، اولا خلاف عقل و علم عمل کرده، و بعد هم به مرد خیانت کرده، هم به زن خیانت کرده. یه چند درصد تفاوت های هست. ببینید در بیش از 90% استعدادها، تمایلات، قوا، توانایی ها، ظرفیت ها، امیال، اینا این هست. اما در یه چند درصد مسائلی هست، واقعا بعضی نیروها و قوا و استعدادها در زن بیشتره، در مرد کمتره. بعضی قوای دیگه هست در مرد بیشتره، در زن کمتره. این نبود اینا رو بگیم نخیر نیست، همه جا این هم مساوات، این مساوات نیست، این مساوات نیست. اگه یک کسی توی یک زمینه قوی تره، یک کسی توی یک زمینه دیگه قوی تره، شما یا آقا نخیر مساوی باید این هم باشه، این خیانت یا خدمته؟ این خیانت، این ظلم عدل نیست. باید بپذیریم در یه جهاتی مرد از زن قوی تره، در یه جهاتی هم زن ظرفیتش و توانش از مرد بیشتره. این نه عیبه برای اونه، نه ارزشی برای اینه. این تفاوت حقیقی که خداوند گذاشته برای که اینا بتونن مشکلات همدیگر رو حل کنن، در خانواده تشکیل بدن، همدیگر رو تحمل کنن اصلا. پس تفاوت‌ها حد اقلیست، شباهت‌ها حد اکثریست. اما باید تفاوت‌های حقیقی بین زن و مرد را دید. شما برید توی مسائل پزشکان ببینید تفاوت زن و مرد رو چی میگن؟ برید از روانشناسا بپرسید ببینید چی میگن، چقدر تفاوت هست بین زن و مرد. پیش جامعه شناسا برید ببینید چی میگن. پیش دانشمندای تعلیم و تربیت ببینید ببینید چی میگن. پیش علما اخلاق برید ببینید چی میگن. همه اینا قبول دارن. اصلا هیچ کم به هیچ کسی چیزی به ما نگه، مگه خود ما شعور نداریم؟ مگه خود ما نمیفهمیم که زن و مرد با هم تفاوتایی دارن؟ تفاوت‌های حقیقی را ببینیم، شباهت حد اکثری را ببینیم، تفاوت‌های حقیقی که حد اقلیان ببینیم. اما اینو خواهش می‌کنم دقت کنید، چون تا می‌خواید بگید تفاوت هست، بعضیا می‌خوان افسوس فکر می‌کنن تبعیض و این چیزا. یکی از اشتباهات بعضی جریان‌های افراطی رسوم پیمان فمینیست اینه که وقتی می‌خوان بگن که آقا زن و مرد باید امکانات و حقوقشون کاملا مساوی باشه، خیال می‌کنن باید تفاوت‌های اینا رو ندیده بگیرن، بگن اصلا اینا عین همن، فقط یکیشون مادر یکی نره، یکی مذکره یکی مؤنثه، ولا عین همن، هیچ فرقی ندارن. خیال می‌کنن باید اینو بگن. حالا که شما میتونه بگه آقا تفاوت‌های حقیقی بین اینا وجود دارد، اما این اما رو خواهش می‌کنم دقت کنید، خیلی مهمه. اما از این تفاوت‌های حقیقی دلیل بر تفاوت ارزشی نیست که اگر در مرد یه چیز قوی تره پس ارزشش بیشتره، یا در زن بیشتره پس ارزش زن بیشتره. یک. دو، از این تفاوت‌های حقیقی سوء استفاده علیه هم دیگه نباید بکنن زن و مرد. یعنی اگر مرد زور بازوش بیشتره، نباید از زور بازوش علیه زن سوء استفاده کنه، بزنه، ظلم بکنه و حقشو بهش نده. اگر زن با بعضی ظرفیت ها و توانایی های زنانه نفوذ داره در مرد، نفوذ داره در مرد خودش، یا میتونه در مردها تأثیر بذاره، نوزه از این نفوذ و قدرتش سوء استفاده نباید بکنه، نه سوء استفاده حقوقی بکنه، نه سوء استفاده اخلاقی بکنه. پس تفاوت حقیقی هست، ولی تفاوت ارزشی به این معنا نیست. ببینید که از این تفاوت ها علیه همدیگه سوء استفاده نباید بکنن زن و مرد. اصل بعدی، تفاوت حقیقی در جسم و روان و روح و استعداد و این حرفا و در نیازهاشون، تفاوت حقیقی باعث تفاوت حقوقی هم می شود. دقت کردید چه گفتم؟ تفاوت‌های حقیقی که بین زن و مرد هست باعث تفاوت‌های حقوقی هم می شود. اگر این شد دیگه تفاوت و هر تفاوت حقوقی ظلم و تبعیض هست یا نیست؟ وقت اینجا تفاوت‌های حقوقی که گاهی تو اسلام بین زن و مرد در بعضی چیزا هست بود. اولا که بگم در اسلام در همه جای دنیا تفاوت‌ها هست. به شما بگم هم مجموعه اسلامی انگار بقیه جای دنیا برای زن و مرد کاملا وظایف و حقوق 100% یکسانی تلاش شده، هم ما فقط تو ما اینجوری نیست. دیگه بریم ببینیم حتی تا این 50-60-70 سال پیش که اصلا همه جای دنیا اینجوری بوده. مثلا زن در همین غرب که اینا به اصطلاح بحث حق رأی یا حق استقلال زن یا مطرح میکنن، حق ارث زن، حق رأی زن، حق مالکیت مستقل خصوصی زن، اینا همه من همین 80-90 سال اخیره، بعدش مال 40-50 سال اخیره، سابقه ای ندارن اینا. اسلامی که از در اون دوره آمد که دختر رو زنده به گور میکردن، زن نه ارث داشت، نه دیه داشت، نه حق مالکیت مستقل از پدر و شوهرش داشت، نه هیچی داشت، اسلام آمد براش مستقلن حق ارث قائل شد، حق مالکیت، حق تجارت، حق ازدواج رو حتی داد، زمامش رو به دست زن که بدون رضایت او ازدواجش مشروع نیست، براش یه حریم و حقوقی قائل شد و ازش دفاع کرد و گفت حق خشونت علیه زن رو نداره. پیامبر گفت که از پیامبر هست که هر کسی یک سیلی به زنش بزند 70 سیلی آتشین در جهنم خواهد خود و در دنیا هم اگر دست من دست ما بهش بزنه تعذیر داره و عذابش میکنیم، مجازاتش میکنیم. اینا این بحثایی که بوده در این حال همین الانش تو دنیا تفاوته. شما همین الان در بعض از قانون اساسی دنیا و در غرب میدونید هنوز زن فامیلش فامیل شوهرشه رسما، اصلا مستقلا و بدون چیز شوهرش مالکیت نداره. حتی اسلام 1400 سال بعد برای زن حق مالکیت مستقل قائل شد، مستقل از پدرش و شوهرش و پسرش، براش حق ارث قائل شد، براش حق حضور سیاسی، حق بیعت و رأی. شما میدونید بیعت چی شد؟ آقایون آمدن بیعت کردن، بعد پیامبر گفت خب حالا خانوما، نه بیعت، بعض خانوما گفتن دیگه آقامون بیعت کردن، دیگه ما آقامون بیعت کردن به جای ما، یا مولا گفت دیگه خانوم من دیگه بیعت منه و خودم که آمدم دیگه اونم بیعت کرده. وحی آمد، یه آیه تو قرآن داریم، وحی آمد که جداگانه یک جلسه مستقلی برای بیعت خانوما قرار بدید، برای بیعت خانوم‌ها قرار بدید جلسه. و خانوم‌ها اومدن صف کشیدن جلسه، پیامبر جداگانه با اونا ظرف آب گذاشتن، پیامبر دستشون رو در اون ظرف کردن و چون بیعتی بود که دست بزنن دیگه به دست با مردا، با خانوم‌ها پیامبر دست تو هم کردن، خانوم‌ها بودن یکی یکی دستشون تو اون ظرف آب کردن که اینه بیعت با پیامبر. پیامبر گفت شما مستقل از شوهرانتون و پدرانتون حق رأی دارید و بیعت می‌کنید و تو صحنه حضور دارید و این حقوق. پس تفاوت‌های حقوقی وجود داره، منشأش تفاوت‌های حیاتیه. و همه فقه رو هم باید کنار هم گذاشت، اینم اصل بعدی، همه‌شو کنار هم بذاریم. یعنی وقتی که آقا ارث مثلا چرا دو برابر ارث مرد ارث زن؟ خب برای که اون مکتب حقوقی که میگه ارث مرد دو برابر ارث زن، این همون مکتب حقوقیه که تمام مسئولیت اقتصاد جامعه و خانواده رو گذاشته رو دوش مرد. مرد موظف کار کنه، برای زن وظیفه اقتصادی قائل نشده ولی حقوق قائل شده. یکی از دوستان میگه اتفاقا مردا باید اعتراض کنن به نظر من، گفتم یعنی چی؟ گفت که زن که هیچ وظیفه اقتصادی نداره، باز اون یک سومو چرا میدن بهش؟ خب اون که دیگه تأمینه، چون یا خونه پدرشه یا خونه شوهره یا هست، اگر نه که حکومت باید تأمینش کنه. مشکل مالی نباید داشته باشه زن طبق فقه اسلام که، باز چرا مستقلا حق تجارت و حق اقتصاد و مالکیت و ارث و همه اینا رو چرا داره؟ باز اسلام گذاشته براش گذاشته جداگانه کنار. خب اینا همه کنار هم ببینید، مسئولیت اقتصاد خانواده به دوش مرد، مرد وظیفه اقتصادیش که زن رو تامین کنه، منت نمیذاره، وظیفه‌ش اصلا این نکنه هم در آخرت عذاب میشه هم تو دنیا دادگاه بی خیرش رو بگیره. نمیتونه بگه من دلم میخواد بدم، دلم میخواد بدم، خب غلط میکنه، دلم میخواد نمیره، باید بدی. و وظیفه‌ش هم است، منت هم نباید بذاری، وظیفه‌شه در شأن زن تو روایت ما داره، بدون توهین، بدون توهین باید در شأن او باید کارو بکنه. خب این اسلام از این طرف کل بار رو گذاشته رو دوش مرد، در این حال اینا رو با کنار هم. یا مسئله دیه، مثلا یه وقتی دوستان گفتن، گفتم بابا اولا که دیه به معنی ارزش انسان نیست، ارزش جان نیست. که شما بگید ارزش جان زن کمتر از ارزش جان مرده، دیه به معنی ارزش نیست. ارزش رو من عرض کردم، قرآن اگه میخواد بگید ارزش چیه، قرآن میگه هر کسی یک تن را بکشد، من قتل نفسن، نفس یعنی مرد یعنی زن یعنی جان انسان، هر کسی یک تن را بکشد گویی همه بشریت را کشته است. یعنی اگه یک زن و یک مرد و یک بچه رو بکشی، ارزش انسان اگه میخواد میخوایم بدونیم چیه، ارزش جان یه انسان مساوی با ارزش کل بشریت. این از نظر ارزش. دیه برای چیه؟ دیه برای که آقا اون که از خانواده خارج شد، یه فرد حداقل جبران خسارت مالی ناشی از غیبت او در خانواده تأمین بشه. و حالا من اینو عرض کردم دوباره میگم، دیه مردو که به خودش نمیدن که، دیه مردو میگن به کی میدن؟ به خانواده‌اش دیگه. اگه زرنگ بشه کسی دیگه، آقا اگه میشه دیه خانمم در برابر من بشه، چون به من دیه او رو باید به خودش که نمیدن که. اگه مرد بمیره دیهشو میذارن تو کفنش، میگن برو اون عالم خرج کن به خودت. خب هر چی دیه مرد بیشتر باشه به نفع کیه؟ به نفع خانواده زنه، برای که مرد مسئول اقتصاد خانواده است. وقتی که مرد یه مرتبه زن و بچه‌اش مسئول اقتصاد خانواده غائب میشه، این خلأ اقتصادی تو خونه به وجود میاد. هر چی دیه مرد بیشتر باشه به نفع زنه، هر چی گفت مردا بیشتر بمونن بیشتر هر چی دیه مردا بیشتر باشه، هر چی دیهش بیشتر باشه زودتر بمیره از نظر اقتصادی به نفع زنه. خب اینا رو همه این مسائل رو کنار هم بذارید. و گفتم ما تو اسلام زن و مرد، دعوای زن و مرد و رقابت زن و مرد اینا رو نداریم، به اینا رو خداوند محتاج به هم آفریده. خب من حالا مسائل دیگه هم بود، عرضم تمام شد، هم وقتم تمام شده. اگر وقتی باقی مونده و دوستان اشکالی سوالی دارن بفرمایید، اگر نه که من